بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
سلام شنوندگان عزیز، مینا بهارمست هستم. عصر شما بخیر. امشب 21 مهر ماه برابر 13 اکتبر 2002 میلادی است. در اندونزی عده قربانیان انفجار بمب در دو کافه و دیسکوتک پر از جهانگردان در جزیره بالی به 182 نفر رسیده است. مگاباتی سوکارنو پورترو رئیس جمهوری اندونزی این انفجار را اقدامی شرم‌آور خوانده است و رئیس پلیس این جزیره میگوید اگر در ظرف یک ماه عاملان را نیابد استعفا خواهد داد. نخست وزیر استرالیا که عده زیادی از قربانیان اهل این کشور هستند گفته است جنگ با تروریسم باید با قدرت تمام پیش برده شود. آمریکا، پاکستان و روسیه از جمله اولین کشورهایی بودند که برای مقامات اندونزی و استرالیا پیام‌های تسلیت فرستادند. در بخش جهانی گزارش‌های ما تا یک ساعت و نیم دیگر آخرین گزارش‌ها را در این باره خواهید شنید. در این ساعت از برنامه ما که به ایران اختصاص دارد، سران کشورهای عضو همکاری اقتصادی اکو از جمله رئیس جمهوری ایران عازم استانبول شدند. فرمانده نیروی انتظامی ایران پیشنهاد کرده است در هر کلانتری یک وکیل دادگستری حضور داشته باشد تا مردم را از حق و حقوقشان آگاه کنند. گفتگویی داریم در این مورد. قرار است رئیس جمهوری ایران اواخر اکتبر به اسپانیا برود، اما از هم اکنون چگونگی پذیرایی از او و اینکه ملکه اسپانیا باید موی خود را بپوشاند یا نه به موضوع بحث روزنامه‌های این کشور تبدیل شده است. در نمایشگاه کتاب آلمان، مسئولان انجمن بین‌المللی قلم از اذیت و آزار و بازداشت و زندانی کردن روزنامه‌نگاران و نویسندگان در ایران به شدت انتقاد کردند. علاوه بر این گزارش‌ها، اخبار ورزشی، معرفی سایت‌های اینترنت و توصیه‌های پزشکی را هم برای شما خواهیم داشت. رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی گوش میکنید.
درود شنوندگان گرامی، بکتاش خمسه‌پورم. اخبار را از رادیو آزادی میشنوید. رئیس جمهوری اندونزی مگاواتی سوکارنو پورترو میگوید در انفجار بمبی که شب گذشته دو مشروبخانه انبوه از مشتری را در جزیره بالی ویران کرد، دست کم 182 تن از جمله بسیاری خارجی کشته شدند. مگاواتی امروز در اقامتگاه خود در جاکارتا گفت بر اساس آخرین گزارش ها انفجار شب گذشته 182 کشته و 132 زخمی بر جای گذاشته است. وی گفت که تعداد بسیاری خارجی در این انفجار کشته و زخمی شدند. مگاواتی گفت دولت وی قویاً این حمله را محکوم می کند. یک سخنگوی پلیس اندونزی گفت انفجار شب گذشته در بالی به وسیله بمبی که در یک خودرو کار گذاشته شده بود صورت گرفته است. مگاواتی همچنین گفت فوراً راهی بالی خواهد شد و فرمانده نیروهای مسلح و وزیر خارجه اندونزی او را همراهی خواهند کرد. در دو واقعی جداگانه در شهر رفح واقع در مرز نوار غزه و مصر صبح امروز 4 فلسطینی کشته و 5 تن زخمی شدند. گزارش‌ها حاکی است در حالی که نیروهای اسرائیلی در تهاجمی برای تخریب خانه‌های فلسطینی داخل شهر رفح شدند، یک کودک 4 ساله و یک مرد 26 ساله فلسطینی بر اثر تیراندازی نیروهای اسرائیلی کشته و 5 تن دیگر زخمی شدند. این گزارش‌ها می‌گویند تانک‌ها، بولدوزرها و خودروهای ارتش اسرائیل با هجوم به ناحیه‌ای در رفح 5 خانه فلسطینی را ویران کردند. در همین حال اسرائیل می‌گوید که صبح امروز 2 فلسطینی مسلح که قصد گذشتن از مرز شرقی رفح با اسرائیل را داشتند، در یک درگیری در نزدیکی یک شهرک اسرائیلی 2 سرباز اسرائیلی را زخمی کردند و سپس به ضرب گلوله نیروهای اسرائیلی کشته شدند. دور دوم انتخابات ریاست جمهوری صربستان امروز برگزار شد. رئیس جمهوری یوگسلاو وایسلاو کوشتانیتسا و یک ملیگرای میانه رو و معاون نخست وزیر یوگسلاو میرالیوب لابوس یک لیبرال در دور اول انتخابات که 2 هفته پیش برگزار شد با کسب آرای بیشتر نسبت به 9 نامزد دیگر به دور دوم انتخابات راه یافتند. لابوس امروز پس از انداختن رأی خود به صندوق گفت که وی امیدوار است آنهایی را که تصمیم نگرفتند متقاعد کرده باشد برای یک صربستان مدرن اروپایی رأی دهند. از سوی کوشتانیتسا گفت وی اطمینان دارد که این انتخابات اراده مردم را برای حرکت به پیش نشان خواهد داد. سازمان پلیس بین المللی اینترپول حکم دستگیری رئیس سابق ستاد ارتش کرواسی یانکو بوبتکو را صادر کرده است. دادگاه سازمان ملل در امور رسیدگی به جنایات جنگی در ارتباط با کشته شدن 100 سرب تبار در جریان یک عملیات ارتش کرواسی در سال 1993 در مرکز کرواسی خواستار جلب وی شده است. مقامات کرواسی تا کنون با تحویل دادن این ژنرال 80 اندی ساله کروات به دادگاه سازمان ملل مخالفت کردند. اتحادیه اروپا، ایالات متحده و ناتو از زاگرب خواستند بوبتکو را تحویل دهد. دولت پاکستان اظهارات ناظران اتحادیه اروپا دائر بر وجود تخلفات در انتخابات 10 اکتبر پاکستان را رد کرده است. وزارت اطلاعات پاکستان در اطلاعیه‌ای که شب گذشته صادر کرد، این اتهامات را که مقامات در روند انتخاباتی دخالت کردند را تأسف‌آمیز و نادرست خوانده است. بر اساس یک گزارش مقدماتی اتحادیه اروپا که گروهی متشکل از 88 ناظر آن را تایید کرده است، دخالت دولت به تخلفاتی جدی در اولین انتخابات عمومی پاکستان که پس از به قدرت رسیدن پرویز مشرف برگزار شده انجامیده است. در انتخابات 5 شنبه گذشته پاکستان، حزب مسلم لیگ قائد الاعظم که هوادار دولت است بیشتر کرسی‌های پارلمان را کسب کرد و حزب مردم پاکستان، یکی از 2 حزب اصلی مخالف دولت که رهبری آن را بی‌نظیر بوتو نخست وزیر پیشین بر عهده دارد، از حیث کسب آرا و کرسی‌های پارلمان در مکان دوم قرار گرفت. 7 اجلاس سران کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی اکو فردا در استانبول ترکیه آغاز به کار می‌کند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، محمد خاتمی رئیس جمهوری ایران امشب برای شرکت در این اجلاس راهی استانبول می شود. در این اجلاس ریاست دوره‌ای این سازمان از ایران به ترکیه واگذار می شود و ترکیه به مدت 2 سال ریاست اکو را بر عهده خواهد داشت. سازمان اکو در سال 1985 میلادی با حضور ایران، ترکیه و پاکستان تشکیل شد و سپس در سال 1992 میلادی جمهوری آذربایجان، قرقیزستان، ترکمنستان، تاجیکستان، ازبکستان، قزاقستان و سپس افغانستان به جمع اعضای اکو پیوستند. به گزارش ایرنا، محمد خاتمی در پی شرکت در اجلاس سران اکو روز 3 شنبه در پاسخ به دعوت لئونید کوچما رئیس جمهوری اوکراین برای دیداری رسمی از آن کشور به کیف سفر خواهد کرد. و تیم ملی فوتبال امید ایران در دیدار پایانی مسابقات فوتبال 14 دوره بازی‌های آسیایی در شهر بوسان کره جنوبی با پیروزی 2-1 بر ژاپن برای 4 بار به مقام قهرمانی مسابقات فوتبال بازی‌های آسیایی دست یافت و رکوردی را در این زمینه بر جای گذاشت. ایران پیشتر در سال 74 میلادی در تهران، سپس در سال 1990 در پکن و پس از آن در سال 1998 در بانکوک به مقام قهرمانی مسابقات فوتبال بازی‌های آسیایی رسیده بود.
هفتمین اجلاس سران سازمان همکاری های اقتصادی اکو روز دوشنبه با شرکت 10 کشور عضو در استانبول برگزار می شود. از ایران هم محمد خاتمی رئیس جمهوری امشب عازم ترکیه خواهد شد. این اجلاس در حالی برپا می شود که هیچ یک از اعضای اکو از کار کرده این سازمان راضی نیستند. علیرضا طاهری و اجلاس اکو.
در گرد همایی دو روزه وزیران خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی یا اکو، انتقاد از کارکرد این سازمان صریح و آشکار بود. این گرد همایی امروز یک شنبه به کار خود پایان داد و زمینه را برای اجلاس سران اکو دوشنبه و سه شنبه آینده در استانبول فراهم آورد. وزیر خارجه کازاخستان یا قزاقستان در شمار کسانی بود که بی هیچ پرده پوشی کارکرد اکو یا سازمان همکاری اقتصادی را به باد انتقاد گرفت. آقای توقایف وزیر خارجه کازاخستان گفت اکو آن سازمانی که اعضای آن به وجودش افتخار کنند نیست. به گفته ی آقای توقایف، اکو نه تنها تا کنون ناکام بوده که حتی در سالهای اخیر مبادلات تجاری میان اعضای آن کاهشی چشمگیر نیز داشته است. با این حال آقای توقایف ابراز امیدواری کرد که سازمان همکاری اقتصادی از راه گسترش همکاری ها به خصوص در زمینه مخابرات، حمل و نقل و کشاورزی به همان سازمانی بدل شود که اعضای آن بتوانند به وجود آن افتخار کنند. اکو 17 سال پیش با حضور ایران، ترکیه و پاکستان آغاز به کار کرد و عملا جای پیمان عمران منطقه‌ای در دوران پیش از انقلاب اسلامی در ایران را گرفت. 7 سال بعد جمهوری‌های آذربایجان، ترکمنستان، کازاخستان، ازبکستان، قرقیزستان و تاجیکستان به اکو پیوستند. تازه ترین عضو اکو افغانستان است که در پی سالها جنگ داخلی و حکومت ویرانگر طالبان بیتابانه نیازمند بازسازی است. ایران پیشنهاد داده است که برای بازسازی افغانستان صندوقی ویژه در اکو پدید آید. این صندوق عمدتاً به بازسازی راه‌های افغانستان اختصاص خواهد داشت. اعضای اکو از این پیشنهاد ایران به گرمی استقبال کردند. آنها امیدوارند که در پی بازگشت آرامش به افغانستان این حلقه مهم ارتباط میان کشورهای عضو اکو راهی برای شکوفایی سازمان همکاری اقتصادی بگشاید. از همین رو پیشبینی می شود که مسئله اصلی در اجلاس سران اکو فردا و پس فردا مسئله بازسازی افغانستان باشد. حامد کرزی رئیس حکومت دوران گذار افغانستان فردا برای نخستین بار در اجلاس اکو حاضر خواهد شد. از سوی دیگر این واقعیت که برای نخستین بار هیئت‌های بزرگی از بخش‌های خصوصی کشورهای عضو اکو در استانبول حضور خواهند داشت بر گرمی امید به آینده سازمان همکاری اقتصادی افزوده است. سران اکو در گرد همایی‌شان در استانبول درباره پیکار با تروریسم نیز با یکدیگر رایزنی خواهند کرد. به گفته که تحلیلگران اجلاس دو روزه اکو در استانبول فرصتی پدید خواهد آورد تا محمد خاتمی رئیس جمهوری ایران و حیدر علیف رئیس جمهوری آذربایجان در حاشیه آن بر سر اختلافشان درباره نظام حقوقی دریای خزر و منابع غنی این دریا با یکدیگر گفتگو کنند. بخش اصلی اختلاف میان تهران و باکو منطقه نفتخیز عظیمی است در گوشه جنوب شرقی خزر. تا کنون ایران و جمهوری آذربایجان حتی گامی به سوی حل این اختلاف بر نداشتند. جمهوری اسلامی ایران معتقد است که نظام حقوقی دریای خزر برای بهره برداری از منابع آن باید با تأیید کلیه کشورهای ساحلی خزر همراه باشد. اما جمهوری های کازاخستان و آذربایجان بی اعتنا به این نظر ایران با روسیه قراردادهای دو جانبه‌ای درباره خزر بستند. جمهوری ترکمنستان نیز هنوز به درستی روشن نساخته است که درباره نظام حقوقی خزر چه نظری دارد.
فرمانده نیروی انتظامی تهران سردار طلایی پیشنهاد کرده است تا در هر کلانتری یک وکیل دادگستری حاضر باشد تا مردم را از حقوق خود آگاه کند. آقای طلایی میگوید کثرت مراجعات مردم به کلانتری‌ها و عدم آشنایی آنها با طرح دعوا و ناآگاهی نسبت به حقوق اجتماعی خود وجود وکلای دادگستری را در کلانتری‌ها ضروری می‌کند. درباره این پیشنهاد فرمانده نیروی انتظامی تهران گلناز اسفندیاری نظر محمد حسین آغاسی وکیل دادگستری در تهران را پرسیده است.
آقای آغاسی، فرمانده نیروی انتظامی تهران پیشنهاد کردند که در هر کلانتری یک وکیل دادگستری حضور داشته باشه تا مردم را راهنمایی کنه. شما فکر میکنید که حضور وکیل‌ها در کلانتری‌ها از چه لحاظ میتونه مؤثر باشه؟
بسیاری از کسانی که برای طرح شکایت و یا بیان ادعایی به نیروی انتظامی مراجعه میکنند و یا مرجوعی را از مراجع قضایی برای تعقیب ادعا و شکایتشون به اونجا ارائه میکنن، نمیدونن واقعا آیا این کاری که شروع کردن یا شروع خواهند کرد به نتیجه مورد نظرشون میرسه یا نه. در آیین دادرسی کیفری و آیین دادرسی مدنی ما نحوه طرح شکایت یا طرح دعوا و یا اصلا بیان خاص تشریفات خاصی داره. به عبارت دیگه اگر که کسی دعوای حقوقی داشته باشه ولی این دعواش رو در قالب کیفری بره مطرح بکنه، بعد از مدت‌ها دوندگی دادگاه نهایتاً او رو شکایتش رد خواهد کرد و هدایتش میکنه برای مراجعه به دادگاه‌های دیگر جهت طرح دعواش به نحو حقوقی. خب اینها وقتی که به کلانتری مراجعه میکنن، نیروهای انتظامی هم تعلیمات لازم قانونی رو متاسفانه ندیدن و بسیار اندک هست اطلاعات قضاییشون. کارشون تعقیب میشه، پیگیری میشه و زحمت زیادی برای دستگاه قضایی و نیروی انتظامی فراهم میکنن و بعد هم به نتیجه نمیرسن. وجود و حضور یک حقوقدان در کلانتری میتونه اگر که واقعا اجازه بدن که صحبت بکنه و راهنمایی بکنه افراد رو و به حرفش گوش بکنن، این تأثیر به سزا را خواهد داشت که سردرگمی ها و مراجعات بیهوده در همون ابتدای راه جلوش گرفته بشه.
یعنی فکر میکنید به نحوی سرعت ببخشه به روند رسیدگی به پرونده ها؟
در واقع میتونیم بگیم که هدایت میکنه ارباب رجوع رو که حرکت اشتباهی نکنه و اگر حقی هم داره تعقیب بکنه. و بعضی مواقع ما هم کسانی که به اون مراجعه میکنه حتی در دفاترمون میگیم که کار شما به نتیجه نمیرسه. این کار یک وکیل در کلانتری هم میتونه انجام بده و به مراجعه کننده بگه که آقا مدارک تو، دلایل تو کافی نیست تا مدت‌ها وقت خودت رو و مقامات قانونی رو تلف بکنی و نهایتاً جواب منفی بگیری. قطعاً میتونه در احقاق حق مردم تأثیر مطلوبی داشته باشه.
و شما فکر میکنید که اصولاً چنین طرحی، چنین پیشنهادی عملی باشه؟
نیاز به آیین‌نامه داره، نیاز به روشن شدن وظایف و تأثیر سخن یک وکیل در کلانتری داره. ما در حال حاضر مقرراتی نداریم که اجازه بده یک وکیل در کلانتری مستقر بشه و اگر صحبتی کرد و حرکتی رو داشت به این صحبت‌ها تأثیر اثر داده بشه.
ما فکر می‌کنید که خود وکلا استقبال کنن از چنین طرحی؟
وکلا از نظر احساس مسئولیتی که دارن استقبال می‌کنن. قطعاً در کلانتری اگر یک وکیل ساعتی رو بگذرونه نمیتونه مبلغی که در واقع معادل زحمتی که اونجا خواهد کشید و یا خدماتی که رایه خواهد داد از دولت یا از نیروی انتظامی یا از مراجعه کننده بگیره و قاعدتا باید تا اندازه ایثار و فداکاری به خرج بده. اما به هر حال از نظر مسئولیت شناسی شاید وکلا بسیاریشون موافق این طرح باشن و برن کمک بکنن در این زمینه.
آیا در گذشته در ایران سابقه داشته که وکلا حضور داشته باشن در کلانتری ها و راهنمایی کنن مردم رو؟
از ابتدا که نهاد وکالت در ایران ایجاد شد و افرادی به عنوان وکیل دخالت در کارها کردند و در واقع به عنوان حمایت از متهم یا خواهان یا شاکی وارد دادگاه می شدند، خیلی مطلوب و مطبوع مقامات نشسته قضایی و یا انتظامی نبودند. حتی در مواردی وکیل رو مزاحم خودشون می دونستند، چون که هر آنچه که می خوان نمی تونن با ارباب رجوع بگن و بشنوند و گاهی او رو گمراه بکنن برای اینکه به نتایج مطلوب خودشون برسن. ولی اگر واقعا الان این مورد نظر فرمانده نیروی انتظامی باشه، یک فکر طلایی و بسیار خوبی هستش که امیدوارم جا بیفته و عملی بشه.
محمد حسین آغاسی، وکیل دادگستری در تهران، با گلناز اسفندیاری صحبت می‌کرد. قرار است محمد خاتمی رئیس جمهوری ایران 28 اکتبر به اسپانیا برود. از هم اکنون یک هیئتی از ایران به مادرید رفته است و مشکلاتی را که در رابطه با چگونگی پذیرایی از آقای خاتمی وجود دارد حل کند. احمد رفعت در این زمینه گزارشی دارد.
روزنامه ال پریودیکو بارسلون تحت عنوان مشکلات سفر محمد خاتمی به اسپانیا می نویسد رئیس جمهور اسلامی ایران می خواهد زنان اسپانیایی چادر به سر کنند و در مهمانی های رسمی مشروبات الکلی حتی برای شاه و نخست وزیر نیز سرو نشوند. محمد خاتمی که 28 اکتبر برای دیداری سه روزه به مادرید سفر خواهد کرد، مسئولین تشریفات نخست وزیری و دربار اسپانیا را سخت به دردسر انداخته است. از چند روز پیش هیئتی که از تهران به پایتخت اسپانیا سفر کرده است به گفته مطبوعات این کشور درگیر حل مشکلات پروتکلی این دیدار هستند. ال پریودیکو می نویسد فرستادگان دولت تهران تقاضا دارند کلیه بانوانی که در دیدارهای مختلف با محمد خاتمی ملاقات خواهند داشت حجاب اسلامی به سر کنند. ملکه سوفیا، خانم آنا بوتلیا، همسر نخست وزیر اسپانیا خوزه ماری آزنار و آنا پالاسیو وزیر خارجه مادرید نیز به تقاضای مقامات تهران مجبور به رعایت حجاب خواهند بود. سال گذشته خانم آنا بوتلیا همسرش خوزه ماری آزنار را در سفر به ایران همراهی نکرد زیرا حاضر نبود روسری به سر کند. در آن زمان خانم آنا بوتلیا به هفته نامه تیمپو گفته بود من به حجابی که همسر آقای خاتمی به سر می کند احترام می گذارم و هرگز از او نخواهم خواست که اگر به مادرید سفر کرد چون ما حجاب به سر نمی کنیم بی حجاب در مهمانی ها حضور پیدا کند و به همین دلیل نیز از مقامات ایرانی انتظار دارم به سنت های ما احترام بگذارند. دوستان همسر نخست وزیر اسپانیا که در این کشور از محبوبیت بسیاری برخوردار است معتقدند احتمالاً خانم آنا بوتلیا در جریان بازدید محمد خاتمی از مادرید در مهمانی ها حضور نخواهد یافت. به احتمال زیاد ملکه سوفیا نیز با خاتمی دیداری نخواهد داشت. دربار اسپانیا که حاضر نیست از سرو مشروبات الکلی در مهمانی های رسمی چشم پوشی کند به تشریفات دولت اطلاع داده است که احتمالاً پادشاه خوان کارلوس از دادن مهمانی شام رسمی به مناسبت بازدید رئیس جمهور اسلامی ایران خودداری خواهد کرد. یکی از سخنگویان تشریفات دربار اسپانیا میگوید ما تا کنون در مهمانی های رسمی که سران کشورهای اسلامی در آن حضور داشتند از سرو مشروبات الکلی برای این مهمانان صرف نظر می کردیم و برای آنها آب میوه سرو می کردیم. تقاضای هیئت ایرانی مبنی بر عدم سرو مشروبات الکلی حتی برای مقامات اسپانیایی برای ما غیر قابل قبول است. خاتمی در دیدار خود از اسپانیا علاوه بر گفتگوهای سیاسی با نخست وزیر این کشور و دیداری تشریفاتی با پادشاه خوان کارلوس از شهرداری مادرید نیز بازدید به عمل خواهد آورد. رئیس جمهور محمد خاتمی در مادرید همچنین با رهبران اتحادیه صاحبان صنایع اسپانیا نیز دیدار خواهد داشت و آنها را دعوت به سرمایه‌گذاری در ایران خواهد کرد. قبل از بازگشت به تهران محمد خاتمی در نشستی در دانشگاه کمپولیتنس مادرید نیز حضور خواهد یافت و با روشنفکران و صاحب نظران اسپانیایی در چارچوب گفتگوی تمدن‌ها دیدار خواهد داشت. احمد رفعت، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
وزارت دفاع آمریکا در صدد است بر عده کارشناسان عرب و فارسی زبان نیروی ضربتی خود بیفزاید، اما ظاهرا نتوانست سهمیه خود را پر کند.
نیروهای ویژه آمریکا در حال بررسی طرح استخدام خارجی‌ها از جمله شهروندان عرب زبان کشورهای خاورمیانه برای شرکت در ماموریت‌های جنگی هستند. گروهبان گری کولب، سخنگوی نیروهای ویژه آمریکا، به خبرگزاری فرانسه گفته است ما در حال بررسی این طرحیم، اما هنوز ویژگی‌های آن مشخص نشده است. بر اساس قوانین کنونی آمریکا، تنها شهروندان آمریکایی می‌توانند در نیروهای ویژه این کشور، از جمله کادر تکاوران و کلاه‌سبزها و نیروهای دلتا حضور داشته باشند. اما ارتش آمریکا از جمله نیروهای ویژه با کمبود جدی متخصصین زبان‌های خارجی مواجهند، به خصوص کسانی که به زبان عربی و سایر زبان‌های کشورهای آسیای میانه تسلط داشته باشند. بنا به گزارش اداره کل حسابرسی آمریکا، امسال نزدیک به 50% از مشاغل ارتش آمریکا برای کارشناسانی که به زبان عربی صحبت می‌کنند و 68% از مشاغل برای متخصصین زبان فارسی که در ایران صحبت می‌شود، پر نشده است. خبرگزاری فرانسه افزوده است که این پروژه در مراحل اولیه قرار دارد و هنوز تصمیمی درباره اینکه نیروهای ویژه شهروندان کدام یک از کشورها را استخدام خواهند کرد گرفته نشده است. خبرگزاری فرانسه در ادامه به نقل از گروهبان کولب، سخنگوی نیروهای ویژه ایالات متحده آمریکا نوشته است که در صورت تصویب این طرح شهروندان کشورهای خاورمیانه استخدام خواهند شد. گروهبان کولب، سخنگوی نیروهای ویژه آمریکا گفته است کار کردن با کسی که خود در کشور مورد نظر متولد شده و زندگی کرده بهتر از کار کردن با یک کارشناس است. به گفته او مسلماً صحبت کردن به یک زبان بسیار مهم است، اما باید به تمام جنبه‌های فرهنگی توجه شود. از نیروهای ویژه آمریکا در جریان عملیات ضد تروریستی در افغانستان بسیار استفاده شد و کارشناسان نظامی پیش بینی می کنند که از این نیروها در جنگ احتمالی علیه عراق هم استفاده شود. سخنگوی نیروهای ویژه آمریکا گفته است که طرح استخدام شهروندان خارجی برای حضور در نیروهای ویژه آمریکا باید مورد تصویب کنگره آمریکا قرار گیرد. گرچه به گفته وی هنوز هیچ یک از مقامات ارشد پنتاگون این طرح را بررسی نکرده است. ایالات متحده آمریکا در گذشته نیز از نیروهای خارجی استفاده کرده است. در دوران جنگ سرد کنگره آمریکا قانون لاج 1950 را تصویب کرد که بر اساس آن ارتش آمریکا اجازه یافت تا 12,000 خارجی از خارج آمریکا را استخدام کند و در ازای 5 سال خدمت در ارتش به آنها ملیت آمریکایی اعطا کند. به دنبال تصویب این قانون ارتش آمریکا ده ها تن از شهروندان اروپای شرقی را برای تشکیل نیروهای ویژه جهت انجام عملیات خرابکارانه در شوروی سابق استخدام کرد. گرچه به نوشته خبرگزاری فرانسه هیچ شواهدی مبنی بر استفاده از این نیروها در دست نیست.
شنوندگان عزیز، در ادامه برنامه انتقاد شدید انجمن بین المللی قلم از اذیت و آزار روزنامه‌نگاران و نویسندگان در ایران و چند گزارش دیگر.
چون در چین و شکنش داره دل من کاشانه
چون در چین و شکنش داره دل من کاشانه
بکشا زمونه گره ای چندی تا بکشایی که نیشاید دل ندی بوده
تا بکشایی که نیشاید دل ندی بوده
دل دست دارد خانه مجروح کردم شدنی هر لبشانه مجروح کردم شدنی هر لبشانه در حلقه مویت پس دل اصیره بینم خونی کلین و آن سر هر بندانه
بینم خونی موسیقی
پوران با ترانه شانه به رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی گوش میکنید.
مگاواتی سوکارنو پوتری رئیس جمهوری اندونزی میگوید در انفجار بمبی که شب گذشته دو مشروبخانه انبوه از مشتری را در جزیره بالی ویران کرد، دست کم 182 تن از جمله بسیاری خارجی کشته شدند. مگاواتی امروز در اقامتگاه خود در جاکارتا گفت بر اساس آخرین گزارش ها انفجار شب گذشته 182 کشتی و 132 زخمی بر جای گذاشته است. ای گفت که تعداد بسیاری خارجی در این انفجار کشته و زخمی شدند. مگاواتی گفت دولت وی قویان این حمله را محکوم می کند. یک سخنگوی پلیس اندونزی گفت انفجار شب گذشته در بالی به وسیله بمبی که در یک خودرو کار گذاشته شده بود صورت گرفته است. مگاواتی همچنین گفت فوراً راهی بالی خواهد شد و فرمانده نیروهای مسلح و وزیر خارجه اندونزی او را همراهی خواهند کرد. در دو واقعه جداگانه در شهر رفح واقع در مرز نوار غزه و مصر صبح امروز 4 فلسطینی کشته و 5 تن زخمی شدند. گزارش حاکی است در حالی که نیروهای اسرائیلی در تهاجمی برای تخریب خانه‌های فلسطینی داخل شهر رفح شدند، یک کودک 4 ساله و یک مرد 26 ساله فلسطینی بر اثر تیراندازی نیروهای اسرائیلی کشته و 5 تن دیگر زخمی شدند. این گزارش‌ها می‌گویند تانک‌ها، بولدوزرها و خودروهای ارتش اسرائیل با هجوم به ناحیه‌ای در رفح 5 خانه فلسطینی را ویران کردند. در همین حال اسرائیل می‌گوید که صبح امروز 2 فلسطینی مسلح که قصد گذشتن از مرز شرقی رفح با اسرائیل را داشتند، در یک درگیری در نزدیکی یک شهرک اسرائیلی 2 سرباز اسرائیلی را زخمی کردند و سپس به ضرب گلوله نیروهای اسرائیلی کشته شدند. دور دوم انتخابات ریاست جمهوری صربستان امروز برگزار شد. رئیس جمهوری یوگسلاو ویسلاو کوشتونیتسا، یک ملیگرای میانه رو و معاون نخست وزیر یوگسلاو میرالیو بلابوس، یک لیبرال، در دور اول انتخابات که 2 هفته پیش برگزار شد با کسب آرای بیشتر نسبت به 9 نامزد دیگر به دور دوم انتخابات راه یافتند. لابوس امروز پس از انداختن رأی خود به صندوق گفت که وی امیدوار است آنهایی را که تصمیم نگرفتند متقاعد کرده باشد برای یک صربستان مدرن اروپایی رأی دهند. از سوی کوشتونیتسا گفت وی اطمینان دارد که این انتخابات اراده مردم را برای حرکت به پیش نشان خواهد داد. سازمان بین المللی پلیس اینترپول حکم دستگیری رئیس سابق ستاد ارتش کرواسی یانکو بوبتکو را صادر کرده است. دادگاه سازمان ملل در امور رسیدگی به جنایات جنگی در ارتباط با کشته شدن 100 سرب تبار در جریان یک عملیات ارتش کرواسی در سال 1993 در مرکز کرواسی خواستار جلب وی شده است. مقامات کرواسی تاکنون با تحویل دادن این ژنرال 80 اندی سالی کروات به دادگاه سازمان ملل مخالفت کردند. اتحادیه اروپا، ایالات متحده و ناتو از زاگرب خواستند بوبتکو را تحویل دهد. دولت پاکستان اظهارات ناظران اتحادیه اروپا دائر بر وجود تخلفات در انتخابات 10 اکتبر پاکستان را رد کرده است. وزارت اطلاعات پاکستان در اطلاعیه‌ای که شب گذشته صادر کرد، این اتهامات را که مقامات در روند انتخاباتی دخالت کردند را تأسف‌آمیز و نادرست خوانده است. بر اساس یک گزارش مقدماتی اتحادیه اروپا که گروهی متشکل از 88 ناظر آن را تهیه کرده است، دخالت دولت به تخلفاتی جدی در اولین انتخابات عمومی پاکستان که پس از به قدرت رسیدن پرویز مشرف برگزار شده انجامیده است. در انتخابات پنجشنبه گذشته پاکستان، حزب مسلم لیگ قائد الاعظم که هوادار دولت است بیشتر کرسی‌های پارلمان را کسب کرد و حزب مردم پاکستان، یکی از 2 حزب اصلی مخالف دولت که رهبری آن را بی‌نظیر بوتو نخست وزیر پیشین بر عهده دارد، از حیث کسب آرا و کرسی‌های پارلمان در مکان دوم قرار گرفت. و خبرگزاری ایرنا گزارش شده است محمد رضا عارف معاون اول رئیس جمهوری ایران امروز در هنگام توقف کوتاه هواپیماهای حامل پرویز مشرف رئیس جمهوری پاکستان و حامد کرزای رئیس دولت انتقالی افغانستان در فرودگاه مهرآباد تهران با آنها دیدار و گفتگو کرده است. به گزارش ایرنا در این دیدار که در آستانه سفر مقامات طراز اول کشورهای منطقه به استانبول ترکیه و به منظور شرکت در هفتمین اجلاس اکو صورت گرفت، معاون اول رئیس جمهوری ایران بر همکاری ایران، پاکستان و افغانستان برای ایجاد امنیت و ثبات در منطقه تأکید کرد و با اشاره به نقش اکو در توسعه همکاری‌های منطقه‌ای خواهان استفاده از ظرفیت‌های آن سازمان در جهت رونق اقتصادی و تجاری منطقه شد.
شنوندگان عزیز، گزارش های ایران ادامه می دهیم. نمایشگاه معروف کتاب در فرانکفورت آلمان جایزه امسال صلح اتحادیه ناشران و کتاب فروشان آلمان را به چیونا آچبه نویسنده نیجریه ای داده است. در این نمایشگاه که برخی از ناشران ایرانی هم شرکت دارند، انجمن بین‌المللی قلم به شدت از اذیت و آزار و بازداشت و زندانی کردن روزنامه‌نگاران و نویسندگان در ایران، چین و پرو انتقاد کرد. جزئیات در گزارشی از علیرضا طاهری.
پن، انجمن بین‌المللی مدافع حقوق صاحبان قلم، همزمان با برگزاری نمایشگاه بین‌المللی کتاب در فرانکفورت آلمان، از افزایش میزان تهدید نویسندگان و نیز از افزایش شمار نویسندگان زندانی در جمهوری اسلامی ایران، چین و پرو ابراز نگرانی کرده است. کارین کلارک، نایب رئیس پن آلمان می‌گوید، در مقایسه با 6 ماهه اول سال میلادی گذشته، امسال در همین مدت شمار بیشتری از نویسندگان به زندان افتادند. به گفته کارین کلارک، شمار نویسندگان زندانی در این مدت 1/4 افزایش نشان می‌دهد. یوهانو اشتراسر، رئیس شاخه آلمانی پن نیز می‌گوید، ما در جهان غرب به آسانی از یاد می‌بریم که آزادی برای غالب مردم جهان امروز یک آرمان و آرزوست، نه یک واقعیت. پن، PEN که حروف اختصاری انگلیسی برای واژه‌های شاعران، نمایشنامه‌نویسان، ویراستاران، مقاله‌نویسان و داستان‌نویسان است، در سال 1921 در لندن بنیاد نهاده شد. این انجمن با نام قلم در ایران شهرت دارد. به گزارش پن، در نیمه اول سال جاری میلادی 126 نویسنده و روزنامه‌نگار در گوشه و کنار جهان تحت تعقیب قضایی قرار گرفتند یا به زندان افتادند. جرم این عده صرفاً بازگویی عقیده هایشان بوده است. افزوده بر این، در همین مدت 16 صاحب قلم جان خود را از دست دادند، 15 تن دیگر از قلم زنان ناپدید شدند و 167 نویسنده و روزنامه نگار دیگر مدتی کوتاه به زندان افتادند. نام 6 نویسنده و روزنامه نگار چینی در صدر فهرست نامهایی جای دارد که به گفته پن، روز و روزگارشان مایه نگرانی عمیق است. یوچون کانگ که 10 سال پیش به 19 سال زندان محکوم شد، یکی از همین نویسندگان چینی است. یوچون کانگ به اتهام تبلیغات ضد انقلابی در چین به زندان افتاده است. اما به گفته پن، هیچ کس از محل بازداشت او هنوز خبری ندارد. پن میگوید در جمهوری اسلامی نیز وضع روشنفکران وضعی خطرناک است. سیامک پورزند، منتقد 72 ساله، را امسال به 11 سال زندان محکوم کردند، در حالی که به گفته پن، این روزنامه‌نگار سال خورده از ناراحتی قلبی رنج میبرد، اما نه به او اجازه دیدار با کسی را میدهند و نه اجازه میدهند که داروهای لازم به او برسد. همزمان در پرو، در آمریکای جنوبی، هرمس ریویرا گوئررو، نویسنده جامعه شناس، را نیز به اتهام عضویت در گروه انقلابی راه درخشان امسال به 20 سال زندان محکوم کردند. برای یاری به قلم زنانی که با خطر روبرو هستند، به خصوص برای آن دسته از صاحبان قلمی که رسماً تحت تعقیب قضایی قرار می‌گیرند یا دوران محکومیتشان را می‌گذرانند، پن صندوق مالی ویژه‌ای دارد که به این عده یاری‌های مالی می‌دهد تا بتوانند به کار نوشتن در آلمان ادامه دهند. فرج سرکوهی، روزنامه‌نگار ایرانی، کلودیو انتونی از سیرا لئون در آفریقا و سرگئی سولوفکین از روسیه همگی از یاری‌های پن برخوردار شدند.
و فرج سرکوهی عضو انجمن قلم آلمان در رابطه با انتقاد این انجمن از نقض آزادی بیان در ایران در گفتگویی با شیرین فامیلی اینطور میگوید.
آقای سرکوهی در کنفرانس مطبوعاتی پن آلمان که روز جمعه در نمایشگاه بین‌المللی فرانکفورت برگزار شد، چه مسائلی در ارتباط با ایران مطرح شد؟
کنفرانس پن آلمان که همونطور که گفتین هفته در نمایشگاه فرانکفورت با حضور همه رسانه‌های جهانی برگزار میشه، با توجه به اینکه ایران از نظر پن اینترنشنال در مقصدونیا برغیرو کیس ارجنت تلقی میشه، به اصطلاح یک کیس خاص تلقی میشه چون تعداد نویسندگان و شاعران روزنامه‌نویسان زندانی زیاد هست، بحث مفصلی راجع به ایران شد، آمار نویسندگان و روزنامه‌نویسان زندانی ارائه شد و اسامیشون، روزنامه‌هایی که بسته شد ارائه شد و خواستار آزادی همه روزنامه‌نویسان و نویسندگان زندانی شد. و بعد من صحبت کردم که بر اساس بحث مصوبه‌ای که مجمع عمومی تصویب شده در راجع به همه روزنامه‌نویسان و نویسندگان زندانی صحبت شد و به ویژه دو کیس اصلی آقای سیامک فوزان و آقای ناصر زرفشان که ما خواستار آزادی بدون قید شرط این دوتا شدیم و خواستار شدیم که کسانی که بر اساس اعترافات تحمیلی به آقای فوزان احضار میشن و بازجویی میشن این کار هم متوقف بشه. در مورد ایران به طور مفصل بحث شد، سوالهایی هم که شد بیشتر از طرف خبرنگاران در مورد ایران بود، در مجموع راجع به وضعیت سانسور، کسانی که زندانی هستند، نویسندگان در روزنامه‌نویسان و مطبوعات که تعطیل شدند. با توجه به این که اتحادیه اروپا کیس فشار بر روزنامه‌نویسان و نویسندگان ایرانی رو جز مسائل اصلی خودش گذاشته در مذاکرات دیپلماتیک با ایران و به ویژه کیس آقای سیامک فوزان و ناصر زرفشان از خواستهای اصلی آنان هستش، در سراسر دنیا همه شعب پن در این مورد به اصطلاح در طی امسال فعالیت‌های بسیار وسیع خواهند کرد و یک جنبش وسیع سازماندهی داره میشه.
حضور ناشران ایرانی در نمایشگاه بین‌المللی فرانکفورت تا چه حد برای معرفی فرهنگ و ادبیات ایران مفید بوده؟
شما میدونید که سه گروه ناشر ایرانی در نمایشگاه شرکت کردن، یکی گروه ناشرانی که در خارج کشور کتاب منتشر میکنن، یک گروه ناشرانی بخش خصوصی که دو تاشون به دعوت، یعنی با هزینه و دعوت خود نمایشگاه آمدند، و یک گروه هم ناشران دولتی یا وابسته به دولت یا وابسته به نهادهای دولتی. در مورد این گروه سوم که بیشترین تعداد هستن، حدود 10-12 تا، در واقع این اونطور که شما وقتی به قرفه هاشون نگاه میکنین اینا نیومدن که فرهنگ و ادبیات کلاسیک یا اسلامی و مدرن ایران معرفی کنن. در قرفه های اینا اگر نگاه میکنین یک مشت کارت پستال هست، اینا حتی فرهنگ اسلامی ما رو، یعنی فرهنگ گذشته ایران رو هم کتاب در این مورد نیاوردن، هیچ بروشوری ندارن، آدمایی که اونجا ایستادن زبان بلد نیستن، اصلا نمیدونن که نمایشگاه کتاب فرانکفورت بزرگترین واقعی است که در نشر در دنیا اتفاق میفته، قراردادهای میلیاردی نشر بسته میشه، خیلی ناشرانی در دنیا وجود دارن که میگردن دنبال این که آثاری از ایران ترجمه بکنن، چاپ بکنن و توزیع بکنن که هم از نظر فرهنگی بسیار مفید است، هم از نظر مالی برای این ناشرا. اما اینها ناشران دولتی که آمدن، نظر گفتم که اینا اصلا نمیشناسن که کجا آمدن، اینا در واقع فکر کردن که میان یه قرفه میذارن، 4 تا کارت پستال از کارت پستالایی که بازار بین الحرمین چاپ میشه گذاشتن اونجا، یکی دو تا بروشور که بیشتر جنبه توریستی داره، عکس‌ها و مناظر ایران گذاشتن. و اصلا من میخوام بگم که نه تنها از امکانات نمایشگاه کتاب فرانکفورت بهره برداری نکردن، بلکه یک چهره ای از ایران دارن ارائه میدن که ایران یک کشوری است که نه نویسنده داره، نه در گذشته نویسنده داشته، نه حال داره، نه فرهنگ.
فرج سرکوهی عضو انجمن قلم آلمان. امشب در ساعت پنجم برنامه‌های ما در ساعت 10:30 شب به وقت ایران، تاکتیک‌ها و شیوه‌های غیر متعارف برای استقرار دموکراسی در ایران از جمله تاکتیک نافرمانی مدنی موضوع بحث سه تحلیلگر است. تقی رحمانی از نیروهای ملی مذهبی در تهران.
استراتژی نافرمانی مدنی تا قبل از نقد استراتژی گذشته و تعیین تکلیف با دستاوردها و ناکامی‌های اون یک اتخاذ استراتژی عجولانه است. استراتژی نافرمانی مدنی در جامعه‌ای که نهادهای مدنی در اون شکل نگرفته است کار بسیار سخت است. از یه طرف دیگر جامعه ما الان به یک تئوری جدید سیاسی که فرض حول اشتراک بر روی منافع ملی در روند جهانی شدن نیاز داره. این تئوری سیاسی باید جنبش فکری اجتماعی ایجاد بکند که منجر به یک جبهه گسترده‌ای بشود، اون موقع اون جبهه میتواند اتخاذ استراتژی بکند. ضمن این که باید دید این روند اصلاحات داخل حاکمیت با رهبری فعلی اون به کجا میرسد. به همین خاطر از نظر من امروز دوره نقد بررسی استراتژی ها و تئوری ها و عمیق شکافتن. در غیر این صورت هر استراتژی زود هنگامی میتواند مشکلات که خواست خودش داشته باشد و حتی بر ناامیدی ها در جامعه ما بیفزاید. جامعه ما احتیاج دارد که با تحلیل درست یک تعادلی از امید و بیم برسد که تا بتواند راه درسترش ادامه بدهد.
در این میزگرد احمد طهماسبی استاد رشته علوم سیاسی سابق در دانشگاه تهران معتقد است که طرح این بحث خود زمینه را برای مباحث متمدنانه و مسالمت‌آمیز فراهم می‌کند.
به گمان من طرح این شعار نافرمانی مدنی فی نفسه در چارچوب یک فرهنگ سیاسی متمدنانه می‌گنجد باید دیدش و من از این نظر خوشحال هستم. در واقع به معنای هر چقدر ما بیشتر در این زمینه ها کار بکنیم فرهنگ سیاسیمون متمدنانه تر میشه و فاصله میگیریم با مبارزات رادیکال مسلحانه و مسائلی رو که برای یک جامعه مدرن مدنی اصلا مفید نیستند. ولی یک بخش دیگه قضیه این هستش که نافرمانی مدنی وقتی ازش صحبت میکنیم بایستی که کاربرد مشخص در زمانهای مشخص داشته باشه. مثلا فرض کنید که مثال تاریخی رو که از جنبش هندوستان زمان گاندی میشناسیم، اینکه وقتی گاندی این شعار رو مطرح کرد که خرید کالاهای انگلیسی رو نفع بکنن مردم و نخرن، این صدمه خیلی سنگینی به سیاست انگلیس و تجارت انگلیس میزد. این نافرمانی مدنی بود، خیلی متمدنانه بود، ولی در یک لحظه معینی کاربرد سیاسی فوق العاده مهمی رو داشت. به نظر من جمهوری اسلامی دچار بسیاری بحران‌ها شده و مثل هر رژیم استبدادی دیگری بالاخره باید اینم راه رو باز بکنه برای یک روابط دموکراتیک، ولی هنوز به اون مرحله نرسیده که دچار اون بحرانی بشه که نافرمانی مدنی معنای مشخصی در جامعه پیدا بکنه. یعنی وقتی این شعار مطرح میشه به طور مشخصم مشخص بشه که چه چیزی بایستی که الان نافرمانی درش صورت بگیره، چه مسئله مشخصی باید نافرمانی صورت بگیره.
و مهداد مشایخی استاد جامعه شناسی دانشگاه جورج تاون آمریکا اینطور میگوید:
نافرمانی مدنی به عنوان یکی از تاکتیک‌هایی که در مقطع کنونی میتونه مطرح باشه، بله، اما استفاده از نافرمانی مدنی باید در چارچوب یک برنامه جدیدی در مورد تغییرات اجتماعی، و من دیگه از اصطلاح اصلاحات هم استفاده نمی کنم به خاطر اینکه تصور می کنم ممکنه بیشتر باعث سردرگمی بشه. آنچه که به نام جنبش اصلاحات در 5 سال و نیم اخیر مطرح بوده در شرایط ویژه تاریخی طرح شده، با یه خواسته های معینی به میدان آمده، روش های معینی رو به کار گرفته و اون روش های گوناگون در شرایط کنونی به بنبست 2.5 سالی مواجه شده. بنابراین از اونجایی که در 2.5 سالی اخیر جنبش اصلاحات نتونسته راه برون رفت از اون رو پیدا بکنه، به هر حال میشه به مقدار زیادی گفتش که در افول مداوم و شاید به یک معنی با شکست اون پروژه مواجه شده، و این به این معنی هستش که باید نگرش جدیدی رو مطرح کرد و تغییرات اجتماعی و سیاسی جدیتر و ساختاری رو باید تعریف کرد با آرایش جدید، و این آرایش شامل نیروهای اجتماعی بسیاری میشه که اینها خواهان تغییرات بودن، خواهان تغییرات حتی مسالمت آمیز بودن در سالهای اخیر، نیروهای مدرن جامعه، و بنابراین طی یک آرایش جدید با یک برنامه جدید تغییرات ساختاری و با مطرح کردن تاکتیک‌های گوناگونی که ارتباط بین رهبری این حرکت رو با بخش‌های گوناگون مردم تقویت بکنه، در اون صورت بله، اگر که در حال اینها به نتیجه نرسید، یکی از تاکتیک‌های خیلی معینی که در همین مقطع فرض بکنید 1 سال آینده میتونه مطرح باشه میتونه نافرمانی مدنی باشه. بله،
میزگرد تاکتیک‌ها و شیوه‌های غیر متعارف برای استقرار دموکراسی در ایران امشب در ساعت 10:30 به وقت ایران به گردانندگی امیر مصدق کاتوزیان. در هشتمین همایش توسعه صادرات غیر نفتی که روزهای شنبه و یک شنبه در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تبریز برگزار شد، محمد شریعت مداری وزیر بازرگانی ایران اقتصاد ایران را بسته توصیف کرد و از نامشخص بودن استراتژی ایران در صحنه تجارت خارجی صحبت کرد. در گفتار اقتصادی امشب ما دکتر فریدون خاون نگاهی دارد به شماری از مهمترین مسائل مطرح شده در این همایش.
طهماسب مظاهری وزیر امور اقتصادی و دارایی جمهوری اسلامی که در رأس یک هیئت اقتصادی برای شرکت در نشست سالانه صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی به واشنگتن رفته است، دیروز سه‌شنبه با جیمز ولفنسون رئیس بانک جهانی دیدار و گفتگو کرد. این دیدار بر اساس گزارش‌های منتشر شده از سوی منابع ایرانی عمدتاً بر مشارکت بانک جهانی در پیشبرد سرمایه‌گذاری در ایران متمرکز بوده است.
شنوندگان عزیز، اشتباهی پیش آمد در پخش گفتار اقتصادی دکتر فریدون خاون که این گفتار اقتصادی رو الان برای شما پخش میکنیم.
اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تبریز دیروز و امروز 20 و 21 مهر ماه میهماندار هشتمین همایش سالانه توسعه صادرات غیرنفتی ایران بود که به روال هر سال با شرکت وزیر بازرگانی و شماری از شخصیت‌های اقتصادی، پژوهشگران، دانشگاهیان، تولیدکنندگان و صادرکنندگان برگزار شد و توسعه صادرات را در چارچوب برنامه 5 ساله سوم بررسی کرد. محورهای عمده این بررسی عبارت بودند از مشکلات تدوین نظام صادراتی کشور، سیاست‌های صادراتی، اصلاح ساختاری و ضرورت رقابتی شدن اقتصاد کشور. ولی شاید جالبترین نکته در همایش تبریز آن بود که محمد شریعت مداری وزیر بازرگانی جمهوری اسلامی به جای آن که در نقش طبیعی یک مدیر ارشد اجرایی به توضیح و توجیه وضعیت اقتصادی و بازرگانی کشور بپردازد، همچون یک پژوهشگر دانشگاهی به نقد آن نشست. به گزارش امروز خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، وزیر بازرگانی جمهوری اسلامی پذیرفت که ایران در میان 161 کشوری که اقتصادشان مورد بررسی قرار گرفته از لحاظ درجه باز بودن فضای اقتصادی در ردیف 154 قرار دارد و یا به بیان دیگر تنها 7 کشور اقتصادشان بسته تر از ایران است. محمد شریعت مداری به رویارویی میان دو نظریه درباره استراتژی تجارت خارجی اشاره کرد. نظریه‌ای که بازرگانی را موتور توسعه می‌داند و خواستار سازماندهی صنعت در رابطه با بازارهای خارجی است، و نظریه دیگری که صنعت را تنها در چارچوب بازار بسته داخلی و به عنوان اهرم جایگزینی واردات می‌خواهد و به توسعه صادرات باور ندارد. وزیر بازرگانی پذیرفت که تکلیف این دو نظریه هنوز در کشور روشن نیست، ولی افزود که برنامه‌های 5 ساله اول تا سوم به سود نظریه نخست تدوین شده‌اند، یعنی در راستای پیشبرد صنایعی که رو به سوی بازارهای خارجی دارند. چرا اقتصاد ایران آنگونه که وزیر بازرگانیان میگوید بسته مانده است؟ چه عواملی از تحقق هدفهای برنامه سوم در پایه‌گذاری صنعت صادراتی جلوگیری کرده و در حفظ استراتژی قدیمی تکیه بر بازار داخلی اصرار می‌ورزند؟ محمد شریعت‌مداری به این پرسش‌ها پاسخی نمی‌دهد و یا دست کم در گزارش منابع خبری جمهوری اسلامی از همایش تبریز به چنین پاسخ‌هایی اشاره نشده است. ولی یک چیز مسلم به نظر می‌رسد. 8 سال پس از آغاز نخستین همایش سالانه تبریز، جایگاه ایران در بازارهای بین‌المللی همان گونه که دکتر سبحان اللهی استاندار آذربایجان شرقی در این همایش گفت همچنان ناچیز است. از سالها پیش به این سو صادرات غیر نفتی کشور پرجمعیتی همانند ایران پیرامون 4 میلیارد دلار در سال در جا زده، حدود 1/7 ترکیه. تسلط دولت و دلالان بر مهمترین اهرم‌های اقتصادی کشور، فضای ناامن سیاسی و حقوقی، تنش‌های روابط خارجی و محروم ماندن از برخی بازارهای نیرومند جهانی، همه و همه راه را بر خروج ایران از گرداب اقتصاد تک محصولی بستند.
شنوندگان عزیز، برنامه را با اخبار ورزشی، معرفی سایت‌های اینترنت، توصیه‌های پزشکی و چند گزارش دیگر ادامه خواهیم داد.